بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان چهارمین اقدام حکومت کودتا نسبت به حضرت فاطمه زهرا و امیرالمومنین سلام الله علیهما، حرکت چهارم مصادره منابع مالی اهل بیت بود. منتها این منابع مالی منحصر در فدک نبودند. من برخی از منابع رو با بعضی از مصادیقش عرض میکنم. در این زمینه کتاب‌های متعددی نوشته شده و منابع رو مفصل با مصادیقش ذکر کرده. بخشی از منابع مالی حضرت زهرا مسئله ارثی بود که از ناحیه پیغمبر می‌بردن و ارث پیغمبر بخشیش از ناحیه اموال منقولی بود که غیر منقولی بود که داشتن، مثل خانه‌ای که از مادرشون بهشون ارث رسیده بود در مکه، مثل خانه‌ای که از حضرت خدیجه به ایشان ارث رسیده بود، این خانه هم باز در مکه بود، اینها به ارث به حضرت زهرا رسیده بود. و بخش دیگر از اموال که از طریق ارث به حضرت زهرا رسید در واقع اموالی بود از رسول خدا که در تجارت و داد و ستد حضرت رسول اکرم به دست اومده بود و از صورت پیغمبر خانه شخصی در مدینه خریده بودن، خانه این که زنانشون در اون زندگی میکردن که اینا سهم بیشتر ارثیش مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیه. پس بخشی از منابع مالی از زهرا ارثه. این ارث خودش به دو بخش تقسیم شد، اموالی که حضرت داد و ستد کرد به رسول اکرم و اموالی که به ارث به رسول اکرم است. البته مصادیقی که من عرض کردم واقعا یکی دو تاست، ولی بیشتر از این موارد هم در تاریخ ذکر شده در کتبی که به این نام هم نوشته شده. سومین در واقع حالا به تعبیر صحیح در دومین منبع مالی حضرت زهرا خمسه، در واقع اموالی نزد رسول اکرم بوده تحت عنوان خمس که از این خمس یک ششم سهم فاطمه زهرا سلام الله علیها تحت عنوان زویل قربا هستش. آیه شریفه سوره مبارکه انفال آیه 41 در واقع هم اصل خمس رو اثبات میکنه و هم اینکه سهم بری حضرت زهرا رو تثبیت میکنه. و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول، اصل خمس مال خدا و رسول الله، ولی ذل قربا سهمی که مربوط به رسول خداست یک بخشش مربوط به ذوی القربا است، ولی یتاما و المساکین و ابن السبیل که یک ششمش به ارث به وجود نازنین حضرت صدیقه طاهر است. حالا ارثی که از خمس به حضرت صدیقه میرسه مثلا بخشی از خمس خیبره، جنگ خیبر که در سال هفتم تموم شده، یک پنجم غنایم مربوط به حضرت رسول اکرم، از این یک پنجم یک ششمش به شمول حضرت صدیقه طاهره. پس بخشی از منابع هم مسئله خمس. یکی دیگه از منابع مالی که در واقع مربوط می‌شده به حضرت زهرا مسئله فدکه که اصلا تحت عنوان خود فدک یاد می‌کنن. اولا بینندگان محترم بدانن که فدک فیه،
نه
خمس نه ارث. فی به اموالی در فقه گفته می‌شود که به وسیله جنگ و نزاع به دست نیامده باشه و به تعبیر قرآن بر اثر اسب و شتر تاختن و شمشیر زدن به دست نیامده. معمولا در شرایط جنگی حاصل میشه اما به واسطه جنگ حاصل نمیشه، یعنی وقتی به واسطه جنگ حاصل نمیشه دیگه غنیمت نیست. این مال طبق در واقع سوره مبارکه 8 آیه 6 اختصاص به رسول اکرم داره، و ما افا الله علی رسوله، و آنچه که خداوند به رسولش فی کرد و بخشید، منهم فما اوجفتم علیه من خید ولا رکاب، در واقع اون چیزی که بخشید زمین هاییست که بر آن اسب و شتر نتاختن، یعنی جنگی برش انجام نشده برای به دست آوردنش. ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، اما خداوند در واقع اگر بخواهد پیغمبرانش را، فرستادگانش را به هر چی که بخواهد مسلط می‌گردد. و الله علی کل شیء قدیر. این تسلط بر هر چه و بر هر که یکی از مصادیق فیه که جنگی انجام نشده. و کلن آیه می‌فرماد ما افاء الله علی رسوله، فقط مال رسول الله و بعد هم بعد از رسول خدا. حالا ببینیم به چه شکلی دست از صدیقه طاهر سلام الله علیه آمده. اون منابع قبلی چه داد و ستد بودن، چه ارث در واقع آبا در واقع گذشتگان حضرت رسول اکرم بودن به ارث رسیدن، اما فدک چجوری رسید به دست حضرت فاطمه زهرا. یه بحثی رو ما راجع به فدک داریم. بنابراین فدک رو تا اینجا فقط گفتیم فیعه، اما یک مختصاتی رو راجع به این فدک ما بیان بکنیم. بحث اول این است که چرا دولت کودتا اموال حضرت زهرا رو مصادره کرد. اول اینو بگیم بعد بریم راجع به مختصات فدک صحبت بکنیم. اگر هم ما راجع به فدک صحبت بکنیم، چون برجسته ترین ثروت حضرت صدیقه است و چون حضرت صدیقه از این طریق بیشترین افتضاح رو برای حکومت کودتا ایجاد کردن که حالا بهش انشاءالله در این سلسله بحث ها اشاره بکنیم. ما هم در بحث هایی که قرار در 95 روز بگیم به بحث فدک بیشتر و با دقت جزئیات بیشتری میپردازیم. اولا چرا این اموال مصادره شد؟ امام صادق انگیزه اون رو بیان میکنن. لما ولا ابوبکر ابن ابی قحافه، زمانی که ابوبکر حکومتش تثبیت شد، قال له عمر، عمر به او گفت ان الناس عبید الدنیا لا یریدون غیرها، مردم دنیا بنده دنیا هستند و غیر دنیا هم چیزی رو اراده نمی کنن. فمنع عن علی و اهل بیته الخمس و لفی و فدکن، علی رو و اهل بیت علی را از خمس و فیع و فدک محروم کن، ممنوع کن، یعنی ازشون مصادره کن. فان شیعته اذا علموا ذلك، پس به درستی که پیروان علی ابن ابی طالب وقتی بدانند دست علی خالی است، ترکو علی، یعنی علی رو ترک میکنن، چون الناس عبید الدنیا، مردم بنده های دنیا هستن. و اقبلو الیشه، و به سوی تو تمایل پیدا میکنن. اما تمایلشون به سوی تو به خاطر چیه؟ رغبتن فی دنیا، به خاطر تمایل پوله. و ایسارن و محاباتن علیها، در ذهنشون هست که تو از این پول چیزی رو به اونا میدی، بخششی رو داری، نه اینکه به خودت علاقه دارن، به خاطر اینکه پول دست توه اونا هم بنده پول هستن و تصورشون که از این مسئله مالی بهره و تمتعی از کنار تو خواهم بود. ففعل ابوبکر ذلک، یکی از انگیزه ها رو حضرت می‌فرماید که دست علی ابن ابی طالب خالی باشه تا مردم از دورش چی بشن؟ پراکنده بشن. و حالا که درسته که اینا علی رو گذاشتن کنار، ولی اگه امیرالمومنین دستش پر از پول باشه، اولا شایستگی حکومتی که داره، تمام خصوصیات رو که داره، پول هم که داره دیگه، در واقع حکومت اصلی مال علی ابن ابی طالبه، اگرچه حالا اونا هر کاری که خواستن کردن. چرا اینها انگیزه شون بود که دست علی رو خالی کنن؟ چون بدونستن علی ابن ابی طالب شخص کریمیه و آدم کریم دیگران رو بر خودش مقدم میکنه و این وجود یه همچی آدمی برای یه حکومت نوپا بسیار خطرناک. در کرم که یکی از فضائل علی ابن ابی طالبه، طبق این عبارت که الفضل لما شهد به الاعدا، یا طبق این شعر که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. این نکته بد نیست که مردم عزیز بهش توجه مجدد بکنن، اگر میدانن و اگر نمیدانن که دقت بکنن. این شخصی است به نام محفن ابن محفن، از کوفه میاد به مکه، به شام، در دوران معاویه و حکومت علی ابن ابی طالب میاد شام. معاویه ازش میپرسه از کجا اومدی؟ اون هم نمیگه من از نزد علی ابن ابی طالب اومدم. سه تا ویژگی مطرح میکنه. میگه من از نزد کسی آمدم که اولا خیلی بخیله، ثانیا خیلی ترسوست، ثالثا سخندان نیست. شما میدانید که یکی از افتخارات و مباهات عرب، که این افتخار و مباهات یک افتخار ذوقی است، اهل شعر و ادب بودن است. سواد آنچنانی نداشتن ولی ذوقیات خطبه خواندن و شعر گفتن و این حرفا رو داشتن، لذا یکی از موارد افتخارشون. معاویه تعجب میکنه، میگه در کوفه من همچین کسی رو نمیشناسم. پیش کی میگه ابو سعید ابن ابی طالب اومده؟ معاویه برگشت گفتش که علی بخیله که اگر خانه ای از طلا و خانه ای از کاه داشته باشد، اول طلا رو در راه خدا انفاق میکنه. علی ترسوس که پهلوانان عرب شکست علی ابن ابی طالب، آرزوی شکست دادن علی ابن ابی طالب رو با خود به گور بردن. علی اهل سخن نیست که اگر خطبه های علی ابن ابی طالب نبود، سخندانی در عرب مرده بود. معفن برگشت گفت خب معاویه، علی که این همه شایستگی برای حکومت داره، بعد تو چرا حکومت رو بهش واگذار نمی‌کنی؟ چرا علی رو اذیت می‌کنی؟ گفت اختلاف ما با علی سر شایستگیش نیست، که شایسته تر از او کسی برای حکومت نیست. اما اگر علی به حکومت برسه، از این حکومت چیزی به ما نمیده، چون به ما نمیدهد با او مخالفت میکنه. این کرم رو معاویه هم فهمیده بود و همین دلیل گفتم باید دست علی ابن ابی طالب خالی باشه. دومین وجهی رو که میتوان برای غصب اموال لحاظ کرد، مسئله این است که اونا میدونستن این یک حکومتی است که احتمالاً جنگ در پیش دارن. جنگ‌های احتمالی تو ذهنشون بود که بالاخره قبائل شورش خواهند کرد. خب این قبائل اگر برای سرکوبشون بخوان حرکت بکنن، باید هزینه سرباز بدن و این هزینه ها پول، در واقع جنگ هزینه داره و هزینه منبع تأمین میخواد، اونا که ندارن که، بنابراین باید منابع مالی این کار رو اداره بکنه. خب بعضی رو باید تطمیع کنن تا با این حکومت بیعت بکنه، باید یه پولی بهش بدن، باید یه وعده بهش بدن. خب این پول باید موجود باشه، اونا که ندارن که، بنابراین از این منابع به طور سرشار میتوانن به این مقصودشون برسن. بنابراین دو تا انگیزه رو ما در غصب فدک بیان، در غصب اموال حضرت صدیقه طاهره بیان کردیم. حالا مختصات و ویژگی های فدک رو بگیم. اولا ویژگی جغرافیایی فدک. فدک کجاست؟ فدک اسم یک دهکده‌ایه در حوالی شرقی خیبر و فاصله فدک با خیبر 8 فرسخه. خود خیبر در جهت شمال مدینه است، در جاده‌ای که به شام منتهی می شود. یعنی خیبر در شمال مدینه، در امتداد جاده مدینه به طرف شام هستش. فاصله خیبر تا مدینه رو مختلف نقل کردن. یکی از اون نظرات اون است که 32 فرسخه. هر دو منطقه، چه خیبر چه فدک، یهودی نشینن، مختصاتشونه. هر دو منطقه از نظر کشاورزی بسیار حاصل خیزه، اما در مقام مقایسه میگن از جهت حاصل خیز بودن زمین و دارا بودن نخلستان ها و صاحب چشمه ها و آبهای روان بودن، دهکده فدک به مراتب از منطقه خیبر حاصل خیزتر و پر رونقتر بود. این یکی از مقتصدان. مقتصد دیگر، مؤلفه دیگر در واقع فدک این بود که صاحب اصلی فدک یکی از بزرگان یهود است به نام یوشع ابن نون. و اما چرا اسم این ده رو فدک گذاشتن؟ به اعتبار اولین ساکن او که فردی است به نام فدک ابن حام. اسم اولین ساکن رو گذاشتن رو اون محل سکونت. خصوصیت دیگر از نظر درآمد، این منطقه در کمترین موارد درآمد 70,000 دینار و بیشترین مرتبه درآمد 120,000 دینار رو ذکر کردند. در کمترین سالهایی که درآمد داشته 70,000، در بیشترین سالهایی که درآمد داشته 120,000 دینار. و دینار بینندگان عزیز بزنید که یک مثقال طلا هستش، اینو ضرب و تقسیم بکنید درآمد در واقع فدک معلوم میشه که چی هستش. خب اما چطور این فدک که منطقه یهودی نشین است به دست پیغمبر رسید؟ اون هم به شکل فعل. در سال هفتم یک جنگی اتفاق افتاد بین یهود خیبر و مسلمان ها، همون جنگی که انتهایش یک فضیلتی از فضائل علی ابن ابی طالب است. میدانید که در این جنگ در ابتدا حضرت امیر شرکت نداشتند. فرصت دارم بقیهش رو بگم یا بخواید که
بله. ببینیم برگردیم که صحبتاتون هم نیمه کاره نمونه. به اتفاق شما بینندگان عزیز میریم یه میان برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.